بسم الله الرحمن الرحیم. و اما نقد فتقریره هو و انه لا وجب تقدم كل ماهیت الیه كل محتاج الیه على المحتاج بالوجود لازم تقدم ذاتیات الماهیت علیها بالوجود. گفتیم که فخر رازی بر دلیل مشهور دو تا اعتراض وارد کرده. دلیل مشهور این بود که در دلیل مشهور این چنین آمده بود که اگر وجود زائد بر ذات واجب باشد، یا باید خود ذات اون وجود را عطا کند یا باید غیر عطا کند. اگر ذات عطا کند لازم میاد که قبل از وجود موجود باشد، چون هر فاعلی باید تقدم داشته باشه بر منفعل، تقدم بالوجود. یعنی فاعل باید موجود باشد تا بتواند منفعل را ایجاد کند. در حالی که ماهیت اگر موجود باشد نمیتواند مصدر وجود خودش شود، چون یا دور لازم میاد یا تسلسل به بیانی که گفته شده قبلا. فخر رازی بر این دلیل مشهور دو تا اشکال وارد کرد. یکی اشکال من بود و دیگری اشکال نقد. اشکال منعشو خوندیم که وقتی خواستم جواب بدم دو مرتبه تکرار میکنه. اما اشکال نقدش عبارت از اینه که به صورت یک قیاس استثنایی که سه تا تالی داره، یعنی سه تا تالی فاسد داره، قیاس به این صورته: اگر هر محتاجون الیهی لازم بود که بر محتاج متقدم بالوجود باشد، باید ذاتیات ماهیت هم که محتاجون الیه ماهیتن بر ماهیت مقدم باشن بالوجود. همچنین لازم ماهیت هم باید بر لازمش مقدم باشد بالوجود، چون ماهیت محتاجون الیه برای لازم. همچنین ماهیتی که قابل وجود می شود چون قابل است و محتاجون الیه مقبول است، باید مقدم شود بر وجود که مقبوله بالوجود. در حالی که هر سه تالی باطلند، پس مقدم که میگفت هر محتاج الیهی باید بر محتاج تقدم بالوجود داشته باشه، اونم باطل. بیان مطلب اینه که ماهیت به ذاتیاتش احتیاج داره. هر ذاتیات ماهیت میشوند محتاجون الیها و ماهیت میشود محتاج. قانون کلی که شما ادعا کردید این بود که هر محتاجون الیهی باید بر محتاج تقدم بالوجود داشته باشه. این قاعده رو زمینه میکنیم به این صغرا، اینطور قیاسی تشکیل میشه که ذاتیات محتاجون الیهن و ماهیت محتاج. بعد کبرا میگه هر محتاجون الیهی بر محتاج تقدم بالوجود دارد. نتیجه میگیریم پس ذاتیات باید بر ماهیت تقدم بالوجود داشته باشن، یعنی قبل از اینکه ماهیت موجود بشه ذاتیاتش باید موجود بشن، بعدن ماهیت موجود بشه. در حالی که این باطله، ذاتیات با خود ماهیت موجود میشن، وجود سابقی ندارن. نقض دوم اینه که ماهیت محتاجون الیه هاست و لازم محتاج. لازم ماهیت محتاج است به ماهیت، پس ماهیت میشه محتاجون الیه ها. کبرای کلی هم که شما ادعا کرده بودید میگفتش که هر محتاجون الیهی بر محتاج تقدم بالوجود دارد، اینو زمینی میکنیم به این صغرا، نتیجه میشود که ماهیت و لازمش تقدم بالوجود دارد، در حالی که ماهیت و لازم تقدم بالوجود ندارد، بلکه ماهیت با لازم هست. و اینطور نیست که ماهیتی موجود شود بعدا لازمی به او عطا شود، بلکه وجود ماهیت و خود ماهیت و لازم اینا همه با هم هست. اشکال سوم، ماهیت قابل وجود است و هر قابلی علت قابلی است و علت قابلی محتاج الی هست برای مقبول. مقبول احتیاج دارد به قابل تا در اون قابل وارد شود. پس ماهیت قابل است و وجود مقبول است. هر قابلی محتاج الیه و هر مقبولی محتاج. پس ماهیت می شود محتاج الیه و وجود می شود محتاج. کبرا رو زمینه می کنیم که هر محتاج الیه باید تقدم به وجود داشته باشد بر محتاج. نتیجه می گیریم پس ماهیتی که محتاج الیه هست باید تقدم به وجود داشته باشه بر وجود. این نقض سوم. و این هم باطله. ماهیت تقدم به وجود داشته باشه بر وجود همون محضوری که خود شما گفتید، در حالی که همه تون قبول دارید که ماهیت قابل وجود هست، در این حال میگید لازم نیست تقدم به وجود داشته باشه. پس از این سه تا نقض میفهمیم که اون قاعده کلی که شما گفتید هر محتاج الهی باید بر محتاج تقدم به وجود داشته باشه غلطه. خب اگه این کبرا غلطه، میتونیم درباره وجود ماهیت هم همینطور بگیم. بگیم ماهیت مفیض وجود خودش هست. پس چون مفیض وجود است، محتاج الی هست برای وجود و وجود محتاج به اوست. همونطور که اگر علت قابلی باشد محتاج الی هست، علت فاعلی هم که باشه محتاج الی هست. شما میگید محتاج الهی باید تقدمی به وجود داشته باشه بر محتاج. ما این قاعده رو رد میکنیم، نتیجه میشه که ماهیت چه قابل باشد چه فاعل باشد لازم نیست موجود باشد. بدون وجود میتواند وجود رو به خودش افاضه کند، یا بدون وجود میتواند وجود رو قبول کند. پس مانعی نداره که ماهیت مفید وجود باشد، ولی قبل از افاده وجود وجود نداشته باشد تا دور یا تسلسل لازم بیاد. این همون تقریبا تأیید میکنه حرفی رو که در منعش گفته بود که ماهیت من حیثهیه میشود علت. همونطور که ماهیت من حیثهیه شد قابل، همونطور ماهیت من حیثهیه میشه فاعل. و نتیجتا لازم نمیاد که وجودی قبل از وجود حاصل باشد تا شما بگویید این وجود قبل اگر همون وجود بعد از دوره، اگر غیر از اون تسلسله. این محضور لازم نمیاد. پس دلیلتون یک فرضش محال نیست. و اون فرض این بود که ذات مفیض وجود خودش باشد. این محال نیست به بیانی که گفته شد. اگر شما همه فرضها رو نتونید محال کنید، نمیتونید نتیجه بگیرید. اما ثابت کنیم که یکی از فرضهایی که در دلیلتون مطرح کردید محال نیست، پس نمیتونید دلیلتون رو منتج مدعاتون قرار بدید. این نقضی که فخر رازی وارد کرده. دیگه با دلیل نقضی داره مطلب بیان میکنه، حل نمیخواد بکنه، نمیخواد حل بکنه، با دلیل نقضی داره بیان میکنه. الان شما نپرسید که چرا، چطور ماهیتی که واجد وجود نیست چطور میتونه موجد وجود باشه. خب این سوال واردیه، اشکال واردیه، ولی فخر رازی به این مثلا توجه نمی کنه، به خاطر اینکه ایشون میخواد از طریق نقض مشکل رو حل کنه، میخواد نقض کنه بر ما، نمیخواد حل کنه. میخواد بگه اگر مشکلی هست در اینجا هم از شما جواب بدید. نمیخواد بگه که مشکل نیست، میخواد بگه مشکل هست، ولی خب اینجا هم که در این مواردی هم که من میگم مشکل هست، اینجا هر جور حل کردید، من در اونجایی هم که شما مورد بحثتون حل خواهم کرد. چون اشکالش اشکال نقضیه، نباید ازش بپرسیم که تو چطوری حل میکنی. اون برمیگرد میگه این موارد هست، شما تو این موارد چطوری حل میکنی. صفحه 441، این سطح سوم. و اما نقض فتقریر و تبیین نقد این است که انه لو وجب تقدم کل محتاج الی علی المحتاج بالوجود، بالوجود متعلق به تقدمه، اگر تقدم وجودی هر محتاج الی بر محتاج لازم باشد، یعنی لازم باشد که محتاج الی قبل از محتاج موجود باشد، اگر این قاعده تمام شود و این ادعای شما تمام شود، سه تا اشکال لازم میاد. اشکال اول، لازم تقدم ذاتیات الماهیت علی الماهیت بالوجود، بالوجود متعلق به تقدمه، لازم میاد که ذاتیات ماهیت هم تقدم بالوجود داشته باشن بر خود ماهیت، چون ذاتیات هم محتاج الی هم. اشکال دوم، و کذا، یعنی و کذا لازمه تقدم الماهیه علی لوازمها، باز هم بالوجود، این بالوجود هم باز متعلق به تقدمه، لازم میاد که خود ماهیت هم تقدم بالوجود داشته باشد بر لوازمش. این دوتا. سوم، و کذا، یعنی و کذا لازمه، لازم میاد که تقدم داشته باشه ماهیت ممکنه ای که قابل للوجود است، تقدم داشته باشد علیه بر خود وجود، اون هم تقدم بالوجود، و لوازم این تالی ها به حسشون به اصلها باطلتون بالاتفاق، حتی خودتون هم اعتراف دارید. پس نتیجه میگیریم که اون قاعده ای که ما مقدم این قیاس قرار دادیم قاعده باطلی، یعنی مدعاتون که میگفتید کل محتاج الی باید بر محتاج تقدم بالوجود داشته باشه باطله. شما میخواستید از این قاعده نتیجه بگیرید که فاعلی که موتی وجود است چون محتاج الی هست باید تقدم بالوجود داشته باشد بر وجود. ما جواب میدیم نه، تقدم بالوجود لازم نیست، تقدم لازم است، اما تقدم بالوجود لازم نیست. همونطور که در این سه مورد تقدم رو داریم، تقدم بالوجود نداریم. پس در اون مورد هم که مورد بحث شماست باید بگیم تقدم داریم، تقدم بالوجود نداریم. وقتی تقدم بالوجود نداشتیم اشکالی پیش نمیاد. خب پس با اشکالی که دیروز توضیح دادیم و اشکالی که امروز گفتیم معلوم شد که فخر رازی بر این دلیل ما دو تا اشکال داره، یک اشکال منعی و یک اشکال نقدی. اشکال منعیشو دیروز گفتیم، نقدیش هم امروز گفتیم، حالا میخوام جواب هر دو رو شروع کنیم. چون میخوام جواب من رو بدیم ناچاریم که من دو مرتبه مختصرا تکرار کنم. ایشون در من گفتش که ما اون ادعای شما رو من میکنیم، دلیلی هم بر این من ارائه نداد. گفت شما ادعا کردید که ماهیت موجوده باید افاضه وجود کند، ما این ادعا رو رد میکنیم، میگیم لازم نیست که ماهیت موجوده افاضه وجود کند، بلکه ماهیت من حیثیه هم میتواند افاضه وجود کند. این منع فخر که با این منع ثابت کرد که ماهیت ولو موجود نباشد افاضه وجود میکند، پس این چنین نیستش که وجودی تقدم بر وجود پیدا کند، بلکه ماهیت تقدم بر وجود پیدا میکنه. تقدم ماهیت هم بر وجود نه مستلزم دوره نه مستلزم تسلسله، محضوری نداره. فقط محضورش همونیست که شما ادعا کردید که یه شیء غیر موجود میخواد وجود عطا کنه و ما میگیم این محضور رو من میکنیم. شما ادعا کردید که این محضور داره که ماهیتی که موجود نیست موتی وجود باشه، ما این محضور رو من میکنیم و میگیم محضوری ندارد که ماهیت غیر موجود منشأ وجود بشه. این منعی بود که ایشون گفت. جوابی که ما میدیم جوابیست که از بداهت استفاده میکنیم، میگیم بدیهیست که ماهیت من حیثیه نمیتواند منشأ وجود شود، چون ماهیت من حیثیه هیچی نداره که بخواد عطا کند، وجودی نداره که بخواد عطا کنه، وجودی نداره که بخواد ایجاد کنه، چیزی نداره و نمیتونه عامل امری بشه، عامل وجود نمیتونه بشه. بله، اگر در عامل شدنش تقررش کافی باشد میتواند عامل ذاتیاتش بشود، عامل لوازمش بشود. در اونجاها احتیاج به وجود نداره. چرا؟ چون در اونجاها خود ماهیت عامله، دیگه وجودش لازم نیست. که البته اینو بعدا توضیح میدیم، در جواب نقص اینو توضیح میدیم انشاءالله. الان میخوام بگیم که این من ای که ایشون کرده بلوده ها باطله، استلال هم نمی کنی. میگیم که ماهیت من حیثویه هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، این یه مطلب بدیهیه. پس نمیتونید ماهیت من حیثویه رو شما عامل وجود قرار بدید. خواجه هم همین مطلب رو بیان کرده، یعنی همین بداهت رو بیان کرده. ایشون گفته این مطلبی که تو میگه غیر معقوله که ماهیت من حیثویه علت شود، این غیر معقوله. غیر معقوله یعنی عقل تصور نمی کنه و عقل تصدیق نمی کنه این مطلب رو، بدون احتیاج به دلیل هم تصدیق نمی کنه. پس معلوم میشه امر بدیهیه، امر بطلانش بدیهیست. پس خواجه هم داره ادعای بداهت میکنه. نه، از این قاعده حال استفاده نمی کنی. بله، اگر از این قاعده استفاده بکنید که خب به قول خودتون از قاعده استفاده کردید، گفتید که موتی شی فاقد شی نمیتونه باشه، این یه قاعده است. البته موتی شی فاقد شی نمیتونه باشه خودش هم بدیهیه، اینم بدیهیه. شما از اینم استفاده کنید باز از بدیهی استفاده کردید، فرقی نمیکنه. نه خب دیگه، این که الان شما میگید ماهیت من حیثویه نمیتونه وجود بده، این صغرایی است برای همون قاعده موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. اون حال بعدا بحث میکنه، اون نقاطی نکنیم. ببینید این قاعده، این که الان ما داریم بحث میکنیم که میگیم ماهیت نمیتواند موتی وجود باشد، این یه صغراییست و مصداقیست برای اون قاعده که میگه موتی شی فاقد شی نیست. اگر موتی شی فاقد شی نیست یه قاعده بدیهیه، صغراییاتش هم بدیهیه دیگه، لازم نیست صغرایی. ما در صغراییات که از کبرا استفاده نمی کنیم، چون مندرج تحت کبرا هستن ما حکم کبرا رو برشون پیاده می کنیم. اینطور نیست که یک قیاسی تشکیل بدیم و کبرا رو در اون قیاس بیاریم و بعد این صغرا رو نتیجه بگیریم. اگر نتیجه می گرفتیم می تونستید بگید از بدیهی یه نتیجه گرفتیم و این نتیجه میشه نظری، ولی ما که نتیجه نمی گیریم، کبرا رو فقط تطبیق می کنیم بر این صغرا، حرف تمام میشه. تطبیق که قیاس نیست، پس ما از قیاس استفاده پس فاقد وجوده. ببینید ماهیت نمیتواند موجود باشد، ماهیت من حیثویه. چرا نمیتواند؟ چون که چرا نمیتواند؟ چون موتی شی فاقد شی نمیتواند باشد. چون یعنی مصداق قرار میدید. این خواستم حرف شما رو تبیین کنم که فرمودید از موتی شی فاقد شی نیست و موقع موتی شی نباید فاقد شی باشد داریم استفاده میکنیم. شما فرمودید داریم از اینجا استفاده میکنیم، حالا من قبول کردم که داریم از اینجا استفاده میکنیم. بعد فرمودید که اگه از اینجا استفاده کنیم مطلب این قاعده بدیهی است، ولی استفاده که ما میکنیم نظری است. خواستم عرض کنم استفاده ما نظری نیست، چون تفسیر قاعده است نه استنتاج از قاعده. اگه استنتاج از قاعده بود میشد نظری باشه، اما چون تطبیق قاعده است دیگه نظری نیست. این در صورتی است که از اون قاعده که شما فرمودید استفاده کنید. حالا اگه از جای دیگه استفاده کردیم که الان خودتونم از اون حرف اولتون برگشید میخواد از ناحیه دیگه استفاده کنید، و اون که این دلیل دیگه اینه که ماهیت من حیثویه چیزی نیست، نیست که بخواهد، نیست که بخواهد وجود دهد، که بدون دیگه اون قاعده موتی شی فاقد شی نیست رو نمیگیم. میگیم که یا اون قاعده که میگه فاقد شی نمیتواند موتی باشد اونو نمیگیم. اینطوری میگیم، میگیم مثلا ماهیتی که وجود ندارد چیزی نیست، چیزی که نیست که نمیتونه وجود عطا کنه. حالا بعد شما نقدش میکنید به این که پس چطور ذاتیات دارد، چطور لوازم داره، اونو بعدا بحث میکنی. این یه بحث دیگه است.
چیزی جز خودش نیست،
نه چیزی جز خودش نیست، یعنی موجود در خارج.
چیزی جز خودش نیست، یعنی خودش خودش. یعنی خودش نه، وقتی وجود نداشته باشه چی نیست دیگه. یه وقت شما تقررش رو میگید، یه موجود متقرر میخواد وجود عطا کنه، یه وقتی نه، اینی که نیست میخواد وجود عطا کنه، فرق نمی کنه. چه بگید موجودی که در مقام تقرر هست ولی در خارج نیست، میخواد یه صفت خارجی عطا کنه، خودش تو خارج نیست، میخواد صفت خارجی عطا کنه. خب این بلبده ها نمیتونه، این احتیاج به قاعده فاقد شی نمیتواند موتی باشد نداره. خودشون نگاه کنید ببینید عقلتون نمیپذیره، نمیپذیره که چیزی که در خارج نیست بتواند صفتی تو خارج ایجاد کنه. این عقل نمیپذیره. احتیاج هم نیست به این که بگیم فاقد شی موتی شی نیست. هرچقدر اگر از اون قاعده فاقد شی موتی شی نیست استفاده کنید بازم میشه بدیهی، استفاده هم نکنید میشه بدیهی. سلام علیکم. من نه، من من خلاف بداهت مکابره رو نه، من خلاف بداهت، چون من لازم نیست حتما همراه دلیل باشه. شخص میتونه مدعای ما رو من کنه، هیچ دلیلم نیاره، من اجازه، من مشکلی نداره. اگر من کرد و دلیل نیاورد، ما باید اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنیم. اگر من کرد و دلیل آورد، ما باید اول دلیلش رو رد کنیم، بعدن مقدمه ممنوعه رو اثبات کنیم. اگه دلیل بیاره کار ما رو اضافه میکنه، که ما هم باید دلیلش رو دفع کنیم، هم باید مقدمه ممنوعه رو اثبات کنیم. اما اگه دلیلی نیاورد فقط من کرد، ما ناچاریم که اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنیم. ایشون هم فقط من کرده، دلیل نیاورده، ما میتونیم اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنیم. یعنی گفتش که اشکال ندارد که ماهیت موجد شود، این یه حالت من بود، ما برش اشکال میکنیم، این مقدمه ممنوعه رو رد کردنه. دیگه من وداحت نه، من وداحت نمیشه. من وداحت چیزی که بدیهی است، اگه بخواد من وداحت کنه معلوم میشه چشمشو بسته و روی واقعیت چشمشو بسته داره حرف میزنه، نمیشه قبول کرد. ولی نه، اینو ثابت کردم که نیست دیگه، که دوباره شما دارین تکرار میکنی. چرا قبول نکرد؟ خب من که ثابت کردم، که تصویره. تصور کنید، قبول میکنید. یه مصداق هست یا نیست؟ نگفتم، نمیگم متوقف. ببینید شما هر مصداقی رو که داشته باشید کبرا و کلی رو برای مصداق تصدیق میکنید. وقتی میتونید بگید که مثلا فرض کنید که ما میدونیم، انسان میدونیم که مثلا فرض کنید ثابت میکنیم که انسانی تو اتاق هست، باید به طور مستقل ثابت کنیم که زیدان تو اتاق هست یا نه دیگه.
خب اگر مصداق باشه قبوله،
پس خود شما چرا اولین ادعا کردید؟ حالا نه، چرا از این قاعده استفاده کردید؟ توقف کار نداریم، حالا میرسیم به توقف. اگه مصداق نیست یا توقف نداره به قول شما، چرا استفاده کردید؟ پس حالا میشه بی ارتباط نیست؟ چطور دلیل قرار دادید؟ سقراشو بیارید. ببینید این یه ماهیت فاقده وجوده، درست؟ با این فرضی که ما میکنیم ماهیت فاقد وجوده، میخواد موتی وجود باشه. قاعده میگه فاقد شی موتی شی نیست. این آیا این مصداق قاعده شد یا نشد؟ واضحه که مصداقه. یعنی ماهیتی که فاقد است، فاقد وجوده، میخواد موتی وجود باشه. قاعده میگه فاقد شی موتی شی نیست. این تحت این قاعده داخل است یا داخل نیست؟ داخل دیگه. چون مصداق میشه، حالا شما ممکنه در یه مصداقی هم صغرا و کبرا درست کنید، ولی این صغرا و کبرا در واقع تنبیه استدلال نیست. پس اینجا مصداقیتش واضحه، و شما دارید از مصداق یه قاعده قاعده رو دارید دل بدهن، مصداقش هم دارید دل بدهن، دیگه استدلالی نمی کنید. وقت این یه مطلب بود، یه مطلب دیگه این که ما اصلا احتیاجی به این قاعده نداریم، از چه در ماهیت من حیثیت وجود خارجی نداره، تقرر داره اما وجود خارجی نداره. چیزی که در خارج موجود نیست چطوری میتونه صفت خارجی رو درست کنه؟ حالا صفتی که در تقرر میخواد داشته باشه اب نداره، چون تقرر داره، در اون مقام تقرر میتونه چیزی رو که در تقرر به ماهیت احتیاج داره ایجاد کنه، درست کنه. اما اینی که تو خارج نیست چطوری میتونه صفت خارجی رو تو خارج بیاره؟ این واضحه که نمیتونه. از قاعده موتی هم استفاده نکنید، از قاعده فاقد شی موتی شی نیست استفاده نکنید، بازم میبینید قبول نمیکنید که چیزی که در خارج نیست بخواد چیزی رو در خارج درست کنه. این دل بده ها باطله. هر دو دلیل، هم این یکی که میگه چیزی که در خارج نیست صفت خارجی درست کنه، هم اون دلیل که میگه فاقد شی موتی شی نیست، هر دو نشون میدن که اصل فخ باطله، دل بده هم باطله. حالا به قول شما اگر فخ بگه من بدهاتو قبول ندارم، ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. خب یه چیز خیلی واضحه را که شخص قبول نکرد نمیشه با استدلال قانعش کرد دیگه، اینکه چاره نداریم جز اینکه بگذاریم بریم، این اصلا بهش اعتنا نکنی. نه اینکه حرف رسته بسه، وقتی ادعای به امر بدیهی رو میگه بدیهی نیست باید استدلال کنی و تو دلیل نداری بخواد رد کنی، خب ما دیگه ناصرین باش حرف نزنیم دیگه، هر کی بخواد این کار رو بدیهی کنه همینه. نه اون ابده البدیهیاته، خب اگه اون قول رو قبول کردیم، اگر اون رو قبول کردیم که تنها بدیهی در جهان یکیست و اون ارتفاعی نقیزینه، که حتی اجتماعی نقیزین هم باید به ارتفاعی نقیزین برگرده، اگه این رو قبول کنیم بله بقیه چیزا هم میشن نظر، بقیه هم میشن نظر. اما خود خاجه و خود فخر اینو قبول ندارن، بنابراین به فخر میشه گفت این مطلب بدیه. معنای
کار این
قاعده مون فقط همینه، اونطور که خودشون گفتن عرضه کن بر عقل از اگر تصدیق کرد بدون دلیل بدیه است، به شرطی که اطرافش تصور بشه. شما تصدیق مال قضیه است، اگر اطراف این قضیه رو تصور کردید و در تصدیقش منتظر دلیل شدید بگید بدیهی نیست. اما اگر بعد از تصور اطراف دیگه منتظر دلیلی نشدید، تصدیق خود به خود آمد، بگید بدیهی است. اینطوری یه قاعده گفتم، قاعده دیگه ما نداریم برای تشخیص بدیهی از غیر بدیهی. و تغییر الجواب، اما جواب از من این است که فاوان وجوب تقدم مؤثر مؤثر فل وجود، فل وجود متعلق به مؤثره، بعدش داره بل وجود، بل وجود متعلق به تقدمه. این که واجب است مؤثر، مؤثر فل وجود تقدم بل وجود داشته باشد بر متأثر، یه امر ضروری است، غیر قابل للمنع، شما نمیتونید منعش کنید. منعم کردید فقط یه ادعایی است باطل، نه ادعایی است بی‌دلیل، ادعایی است باطل. فلو کانت الماهیه مؤثرتن فی الوجود، اگر ماهیت بخواد مؤثر در وجود باشد فقط باید ماهیت موجوده باشد، ماهیت من حیثیه نمیتواند باشد. پس اگر ماهیت مؤثر فی الوجود باشد، لا یمکن من حیثیه مؤثرتن فی الوجود اعتبارها من حیثیه هیه، از این جهت که مؤثر در وجوده باید موجود باشد، نمی توانید شما اعتبار کنید ماهیت رو به این حیث تأثیرش، نمی تونید ملاحظش کنید من حیث هیه، بلکه باید او رو موجود فرض کنید. به ضروره غیر لایمکنه، لایمکن به ضروره که اعتبارش کنید من حیث هیه، حتما باید او رو موجوده ببینید. اگر موجوده دیدید اشکالی که گفتیم برمی جرده، که لازم میاد ماهیت موجود تأثیر بذارد در وجود خودش و این یا مستلزم دور یا تصرف. فقوله، با این بیانی که کردیم روشن شد که دو تا کلام مصنف معناش چیه. یکی فقوله غیر معقول، اشاره است به بطلان این منعی که فخ کرده، بطلان به ضروره، اشاره داره به این که این منعی که شما کردید به ضروره باطله، احتیاج به استدلال نداره. و قول مصنف که گفته فل وجود، اخه اینطور بود و تأثیر و ماهیت من حیث هیاهیه فل وجود، که قید فل وجود آورده، عکس تأثیر رو نگفته، چون ماهیت ممکنه تأثیراتی داشته باشه، تأثیر در لوازمش حتما داره، چنانچه بعدا توضیح بده میشه انشالله، اما تأثیر در وجودش مهمه. قید فل وجود که آورده معنای فل وجود ای فی وجود نفسها، در وجود خودش نمیتواند موتی باشد. همینجا که لاهیجی میگه فی وجود نفسها، به ذهن ما خطور میکنه شاید فی وجود غیرها بتواند مؤثر باشد. اگر به خودش نمیتونه وجود بده، شاید به غیر بتونه وجود بده. پشت سرش میگه الذی هو صفت خارجیه، این الذی صفه و صفت خارجیه، این وصفی است که مشهر به علیته و میخواد بیان کنه که مطلقا نمیتونه وجود بده، نه به خودش نه به غیرش. چرا؟ چون وجود الذی صفت وجوده، چون وجود صفت خارجیه است. اگر ماهیت خودش در خارج موجود نباشه، نمیتواند این صفت خارجیه رو بدهد، نه به خودش نه به غیرش. کلان دقت میکنید، این تاگ و وجود نفسها به ذهن میرسه که شاید وجود غیرها رو بتونه بده. پشت سری صفت میاره برای وجود، میگه وجود صفت خارجی است. اگر صفت خارجی است، چیزی که در خارج نیست نمیتونه این صفت رو عطا کنه، نه به خودش نه به غیرش. این رو عمدن داره مرحوم لاهیجی به این عبارتی که عرض کردم میاره تا بعدن کلام تفتازانی رد کنه، چون تفتازانی بر خواجه اشکال کرده. میگه این که گفتی بدیهیست، عطای ماهیت من حیثیه وجود را به خودش بدیهی بطلانه، به غیرش بدیهی بطلان نیست. الان لاهیجی داره زمینه رد شارع مقاصد این تفتازانی فراهم میکنه با همین عبارتش، که فرقی نمیکنه وجود خودش یا وجود غیرش، چون وجود صفت خارجی است، قابل این نیستش که از ناحیه موجودی که فل خارج نیست عطا بشه. بله، خود وجود داره.
بله.
چرا؟ نه، اون صفت خارجی نیستن، میرسیم ایشالله. نه خیر، لوازم صفت خارجی نیستن، اونها مثل خود ماهیت در مقام تقرر میتونن باشن، مثل ذاتیاتن، مثل لوازم. فهین ازن یعنی در این هنگامی که مراد از وجودیست که صفت خارجی است، هینه ازن لا شبهت فی ضرورت التی ادعاها المصنف، شبهی در این ضرورت نیست، یعنی بالبداهه معلوم است چیزی که در خارج نیست نمیتواند منشأ صفت خارجی شود، چون مراد مصنف از وجود صفت خارجی است، بدیهی است که چیزی که موجود فی الخارج نیست نمیتواند موتی این صفت خارجی باشه، پس ادعای ضرورت بجاست. فإنه کون وجوب تقدم مؤثر فی وجود شیء الخارجی بالوجود ضروریون. ببینید دو تا قید میاره، یکی مؤثر فی وجود شیء الخارجی که باید تأثیر در وجود شیء خارجی بشه، تأثیر در یک شیء که خارجی نیست اشکالی نداره، تأثیر باید در یک شیء خارجی بشه، این یک قید. یه قید دیگه این که تقدم به وجود باید باشه، پس واجب است که مؤثر فی وجود شیء خارجی تقدم به وجود داشته باشه بر متأثر. این وجوب ضروری یون بلا شبهت ولا نزاع لاحده. و ما اورد علیه شارح المقاصد، شارح مقاصد ایراد کرده، که البته ایرادش رو زمنان ذکر کردم، حالا یه توضیح بیشتری بدم. شارح مقاصد گفته اونی که نمیتوان ماهیت ماهیت من حیثیه که نمیتواند وجود دهد، نمیتواند وجود به خودش بدهد، اما میتواند وجود به غیر بدهد. افاده وجود از چنین ماهیتی به غیر اشکالی نداره، اما افاده به ذات اشکال داره. اینو تفتازنی گفته و اشکال کرده بر مصنف که ادعای بداهتی که کردی درسته، اما در وجود خودش بدیهی است که ناتوان است. در عطای وجود به غیر ناتوان بودنش بدیهی نیست، اون احتیاج به اثبات داره. نمیگیم تواناست، نمیگیم وجود میتونه به غیر عطا کنه، میگیم عطا کردنش وجود را به غیر بدیهی البطلان نیست، اون باید اثبات کنید. اما عطا کردن وجود به خودش بدیهی البطلانه. من مرحوم الهی که جواب میده همین جوابی که الان کردم که وجود صفت خارجی است، ایجاد فرع وجوده. اگر چیزی در خارج موجود نیست، چگونه میتواند در خارج ایجاد کند؟ از صفت خارجی است، باید ایجادش در خارج باشد. خب چیزی که خودش وجودش در خارج نیست، چطوری ایجادش در خارجه؟ ماهیتی که در خارج موجود نیست، چطوری ایجادش در خارجه؟ چون میخواد چیزی رو که خارجی درست کنه، پس ایجاد حتما باید تو خارج باشه. و فرض اینه که این وجود، این ماهیت در خارج نیست، و ایجادش یعنی وجودش در خارج نیست، پس ایجادش هم در خارج نمیتونه باشه. قهرن نمیتونه صفت خارجی رو ایجاد کنه. وجود صفت خارجی است بنابر نظر خود لاهیجی هم صفت خارجی قرارش میده، ولی صفت موجود فلخارج قرارش نمیده. میگه وجود صفتی خارجی ولو موجود فلخارج نیست. این قبلا بیانش گذاشت. پس صفت خارجی بودن رو مرحوم لاهیجی قبول داره، دیگران هم قبول دارن، اما دیگران میگن موجود فلخارج هم هست. اصالت الوجودی میگن موجود فلخارج هم هست، اما لاهیجی نمیگه موجود فلخارج، ولی این که صفت خارجی همه قبولش دارن، یعنی هم فلاسفه قبول دارن هم خود لاهیجی. و ما آورد علیه شارح المقاصد، یعنی آورد علی الخواجه، که اون تکیه ایراد کرده عبارت از اینه که ما قبول نداریم که مفید لوجود نفسهی یلزم تقدمه علیه الوجود. اونی که داره وجود رو به خودش میدهد لازم نیست که تقدم به الوجود داشته باشه. من در عکس گفتم، حالا مهم نیست. ایشون ادعای بداهت در عطای وجود به غیر داشته، ادعای بداهت رو در عطای وجود به ذات باطل میکنه، برعکس اون چه که من گفتم. خیلی هم مهم نیست، یعنی درست کردنش تو ذهنتون راحته. گفته اون چه که مفید وجود خودش هست لازم نیست تقدم داشته باشد علیه بر اون وجود خودش دل وجود. قبول نداریم که مفید لوجود نفسه، یعنی ماهیتی که میخواد به خودش وجود دهد، قبول نداریم که لازم باشد تقدم این ماهیت علیه بر وجود خودش دل وجود. لازم نیست بر وجود خودش تقدم دل وجود داشته باشه، این قبول نداریم. به خلاف اون ماهیتی که میخواد افاده کند وجود غیر را، این هست که بدهت العقل حاکم است به این که این چنین ماهیتی ما لم یکن موجودن لم یکن مبدعن لوجود غیر. این چنین ماهیتی اگر موجود نباشه نمیتونه مبدع موجود غیر بشه، اما این چنین ماهیتی اگر موجود نباشه میتونه مبدع وجود خودش بشه. پس ادعای